سلام به مارکت تایمز، خوش اومدین. بازار جهانی از چهارشنبه تا جمعه با نوسانات شدیدی روبرو شدند. طلا تحت تاثیر نگرانی‌های مربوط به بازار بدهی و تنش‌های ژئوپلیتیک تا نزدیکی مرز 5000 دلار رشد کرده و پیش بینی اکثر مؤسسات مالی هم همین 5000 دلار بود برای طلا و البته مؤسساتی مثل گلدمن ساکس هستن که دارن پیش بینیشون رو بالاتر میبرن و به 5400 هم رسوندن. قیمت نقره هم بیشتر از 13% بالا رفته که علاوه بر همون عواملی که باعث رشد طلا شدن، از اختلاف قیمت و پریمیوم بالاتر توی بازار شانگهای نسبت به آمریکا تاثیر گرفته. توی بازار ارز ضعف نسبی دلار و سقوط شدید USDJPY دوباره احتمال مداخله ارزی ژاپن رو مطرح کرده. نفت برنت با تنش‌های ژئوپلیتیک تقویت شده و گاز طبیعی هم طی 5 روز بیشتر از 70% رشد کرده. مس هم با انتقال موجودی‌ها به آمریکا به دلیل تعدیل تعرفه‌های جدید و همچنین تضعیف دلار به بالای 13000 دلار برگشته. از اون طرف افزایش احتمال انتخاب ریدر به عنوان رئیس بعدی فدرال رزرو هم بر انتظارات نرخ بهره و رفتار بازارها اثر گذاشته. مجموع این عوامل فضای پر ریسک و پرنوسانی رو برای هفته آینده رقم زده و از طرف دیگه ما هفته آینده جلسه فدرال رزرو رو داریم که البته احتمالاً نرخ بهره در محدوده 3.5 تا 3.75 باقی بمونه، اما لحنی که جروم پاول خواهد داشت در جلسه مطبوعاتیش خیلی حائز اهمیته. خدمت جناب آقای رضاپور هستیم تا این موارد رو بررسی کنیم. سلام آقای رضاپور.
سلام،
خیلی خوش اومدین.
ممنون.
هفته خیلی پر اتفاقی بود، اگه موافق باشین شروع کنیم اینا رو بررسی کردن.
توی مارکت تایمز چهارشنبه در مورد اتفاقات گرینلند صحبت کردیم، ولی بعد از برنامه قبلیمون آقای ترامپ تقریبا تاکو کرد اصطلاحاً و کسانی که ترید تاکو رو انجام داده بودن آره باعث شد که سودای خیلی زیادی هم ببرن که نمونش برگشت بازار سهام بود. ولی یک نکته وجود داشت که موضوعات گرینلند اگر تنش‌های کمتر دیگه تعرفه بر اروپا نخواهد داشت، دیگه دنبال تصاحب گرینلند نیستش و اون توافقی که انجام داده ترامپ تأثیر رو برگشت قیمت طلا نداشت، یعنی طلا در یک مسیر رشدی به خاطر تنش‌های ژئوپلیتیک حرکت کرده بود. بعد از اینکه ترامپ اصطلاحاً از موضعش برگشت، قیمت طلا آنچنان تغییری نداشت و آنچنان کاهش جدی توی قیمت طلا ندیدیم و در ادامه در روز پنجشنبه و جمعه حتی دوباره رکورد تاریخی ثبت کردن نقره هم به همین شکل.
طلا این هفته 400 دلار یهو افزایش قیمت داشت.
هر 5 روز رکورد ثبت کرد. هر 5 روز رکورد جدیدی رو ثبت کرد و تقریبا بازار مالی رو سورپرایز میکرد. نقره هم در 2 روز پایانی تقریبا همه نگاه ها بهش دوخته شده بود، چرا که داشت با سرعت خیلی زیادی در 3 روز اول هفته که طلا رشد پیدا کرد، نقره تقریبا تو همون لول‌های 94-95 باقی موند. ولی از اون اختلاف قیمتی که بین شانگهای و بین کامکس هستش و اصطلاحاً اون آربیتراژ قیمتی که وجود داره، خرید نقره در آمریکا اتفاق میفته و معاملگران در شانگهای فروش انجام میدن و میخوان از این آربیتراژی که وجود داره نفع ببرن. به همین خاطر این قیمت‌ها حتما باید به همدیگه نزدیک بشه و از اونجایی که قیمت شانگهای بالاتر از کامکس هست و این اتفاق افتاد و در نهایت در انتهای روز جمعه 103 دلار رو ما شاهدش بودیم. نکته بعدی که شاید بگیم توی مارکت تاثیر گذاره، خب ریسک های ژئوپلیتیک هم در هفته گذشته تقریبا در روز جمعه بالاتر رفت و نگرانی هایی از احتمال شاید حمله آمریکا به ایران توی قیمت ها دیده شد. همونطور که گفتی نفت هم تونست رشد پیدا بکنه، ولی و اگه فرض کنیم ریسک های ژئوپلیتیک وجود نداشته باشه، به نظر انتخاب رئیس فدرال رزرو و رئیس جدیدی که قرار ترامپ معرفی بکنه مهمترین خبر بازار مالی خواهد بود. و همونطوری هم که در یکی دو روز گذشته ما شاهد این هستیم که شانس آقای ریدر به بالای 50% رسیده در بازار.
چهارشنبه پیش که ما مارکت تایمز داشتیم وارش
بیشتر بود و تقریبا توی این چارت هم توی نمودار شرط‌بندی داریم میبینیم که خط سبز مربوط به آقای ریدر هستش رشد پیدا کرده و کوین وارش شانس کمتری داره. پیرو سخنرانی که آقای ترامپ نسبت به این آقای ریدر انجام دادن و شانس گرفتن سکان فعلا مارکت میگه به دست آی ریدر هستش و از اون جایی که اکانومیست هم اشاره کرده بودن که اگر ترامپ به دنبال این هست که نرخ بهره کاهش پیدا بکنه و این تورمی که بالاتر از تارگت فدرال رزرو قرار داره برای رئیس جدید کم اهمیت بشه، بهتر وارش رو انتخاب نکنه، چون در گذشته در سال 2006 و 2011 که آی وارش در فدرال رزرو سمت داشته اونجا صحبت‌های حاکیشی انجام میداده و همین خاطر احتمالاً ترامپ با توجه به صحبتی کرد که نمیخوایم رؤسا وقتی که به صندلی میرسن حرفشون رو عوض میکنن توی مصاحبه خوب هستن، شاید یک فردی که بیشتر با بازارها آشنا هستش مثل آقای ریدر گزینه بهتری باشه و مارکت داره روی این بت میکنه.
آقای ریدر توی مصاحبه ای هم که حالا من داشتم ازشون میدیدم با شبکه سی ام بی سی داشتم مصاحبه میکردم، به نظر به کاهش نرخ بهره بیشتر اعتقاد داره و عقیدش این بود که الان اون تعادل مارکت روی 3% و عقیدش این بود که باید نرخ بهره حتی تا 3% بیاد پایین. حالا این اتفاقاتی که برای فدرال رزرو قرار بیفته فکر می‌کنین که روی تضعیف دلار چه اثری می‌ذاره؟ داریم می‌بینیم که دلار یه ذره ضعیف شده و خب اگر که رئیس فد عوض بشه آیا ممکنه که این روند یه ذره تغییر کنه؟ یا
ببینید حالا دلار توی بازار فارکس قیمت گذاریش خب این هفته گذشته هفته خوبی نداشت و همونطور که چارتشو داریم میبینیم تمام کل هفته در ابتدای هفته به خاطر تنش‌های گرینلند و اصطلاحاً اون کاهش استثناگرایی یا هژمونی آمریکا به دلیل تنش تجاری که دوباره شروع کرده و در انتها هم در روز جمعه به خصوص ریزش خیلی زیادی داشت به خاطر حرکت قیمتی در دلار در مقابل ین ژاپن بود که ما شاهد یک تقریبا مداخله‌ای حالا شاید از سمت خود ژاپنیا نباشه ولی بازار یه واکنشی رو تقریبا در قیمت بازار فارکس نشون داد به ما که احتمال مداخله هم حتی هست، شاید چک شبهه که مداخله واقعا اتفاق افتاده وجود داره که ما شاهد این بودیم که تقریبا نزدیک به 350 پیپ یا 350 پوینت ما نوسان در قیمت دلار در مقابل ین داشتیم و ین تقویت شد. معمولا این نوع تقویت و این نوع مداخله در مقابل دلار انجام میشه و این باعث شد که دلار در مقابل بقیه ارزها مثل ین، مثل یورو، مثل پوند هم ضعیف باشه و هفته خوبی رو نداشته باشه دلار. ولی در مورد اینکه اثرات رئیس جدید فدرال رزرو آیا میتونه دلار ضعیف‌تری داشته باشه، اگر سیاست انبساطی باشه و تمایل به کاهش نرخ بهره بیشتر باشه این باعث میشه که دلار ضعیف بشه. شاید یکی از اثرات جابجا شدن آی وارش با ریدر، شاید یکی از اثرات این کاهش ضعف دلار هم توی این قضیه هستش. چرا؟ چون یک فردی به جای فردی که هاکیشتر هست و یک فردی که داویشتر هست احتمالش بالاتر بره مارکت به این قضیه بها میده و حرکت داریم. ولی در مورد این که آیا نرخ بهره رو کاهش خواهند داد یا مارکت فعلا انتظار داره یک یا دو مرحله کاهش در سال جاری داشته باشه، من امروز داشتم به این فکر میکردم که بازده اوراق قرضه‌ها رو توی تقریبا از سپتامبر، ابتدای سپتامبر تا الان یه مقایسه بکنیم منحنی بازده اوراق قرضه‌ها رو. ما شاهد این هستیم که سه مرحله کاهش نرخ بهره اتفاق افتاده، یعنی اوراق کوتاه مدت بازدهیاشون کاهش پیدا کرده ولی از ابتدای سپتامبر که نرخ بهره تا الان سه مرحله کاهش پیدا کرده، تو برنامه قبلا هم صحبت کردیم، کل منحنی از اوراق دو ساله به بعد بازدهیاشون رشد پیدا کرده و قیمتش کاهش پیدا کرده. این کاهش در بازدهیای اوراق کوتاه مدت زیر یک ساله با توجه به اینکه 26% از بدهی دولت آمریکا اوراقیه که در یک سال پیش رو مشهور میشه و یا اوراق تی بیل هستش اصطلاحا و این اوراق رو دوباره باید ریفایننس بکنن، هزینه استقراض در کوتاه مدت کاهش پیدا کرده و اگر 1% دیگه کاهش پیدا بکنه تقریبا میشه گفت 80 یا تا بالای 100 میلیارد دلار به نفع بودجه آمریکا در اون یک سال هستشون. اوراق جدیدی که منتشر میکنه با 1% پایین تر، اگر فرض کنیم 1% دیگه کاهش بدم یا به 3% بخوام برسن، منظور آقای ریدرم این هستش که نرخ بهره خنثایی که تو ذهن اعضای فدرال رزرو هست با این فضای رشد اقتصادی و تورم 3% هستش. احتمالا نظر ایشون اینه که ما باید سریعتر به اون 3% برسیم، ولی اینکه به 1% بخواد برسه و صحبت ترامپ عملی بشه به نظر خیلی خیلی بعیده و مارکت هم این انتظار رو نداره. از اون طرف هم خب دیتای اقتصادی هم از آمریکا منتشر شد ولی باعث نشد که دلار تقویت بشه. اونم رشد اقتصادی آمریکاست که 4.4% در کوارتر سوم ثبت شد و در کوارتر چهارم هم انتظار میره که نزدیک با بالای 5% دوباره رشد اقتصادی داشته باشن و رشد اقتصادی تقریبا میشه گفت نیمه دوم آمریکا در سال 2025 بیشتر از چین هم حتی بوده با اون همه وسایل حمایتی که از اقتصاد
نیمه
شده.
دوم چین یعنی بیشتر بوده.
آره نیمه دوم آمریکا از نیمه دوم چین در نظر رشد واقعی اقتصادشون بیشتر هم بوده و با توجه به اینکه اقتصاد آمریکا تورم هم داره و اقتصاد چین بدون تورمه از نظر نامینال خیلی بیشتر رشد پیدا کرده.
ممنونم. اگه موافق باشین یه ذره در مورد سهام هم صحبت کنیم، این هفته چه تغییراتی کرده و تحت تاثیر همه این اتفاقاتی که افتاده چه نوساناتی رو تجربه کرده؟
ببین ابتدای هفته خب ما کاهش قیمت بازار سهام آمریکا رو داشتیم به خاطر تنش‌های ژئوپلیتیک و اتفاقاتی که در ژاپن افتاد، در بازار اوراق ژاپن افتاد، ولی بعد از اون، بعد از سخنرانی آقای ترامپ در داووس ما شاهد رشد بازار سهام بودیم حدودا و در انتهای روز بعد یعنی روز پنجشنبه با توجه به اینکه با دبیر ناتو هم صحبت کرده بودن و خروجی این شده بود که یک فریم ورکی رو تنظیم بکنن برای
از طرف
هم عقب کشید، از طرف هم عقب نشینی کرد، تقریبا کل اون کاهش قیمتی که در ابتدای هفته بازار سهام آمریکا شما تقریبا جبران شد. بازار سهام اروپا کمی از اون ریزشش رو باقی مونده که جبران بکنه و وضعیت ریسک پذیری در دو روز آخر توی مارکت وجود داشت. ولی در مورد بازار سهام اگه بخوایم یه خورده ای عمیق‌تر نگاه بکنیم، این چارتیه که بازار سهام آمریکا ETF که مؤسسه ونگارد داره با بازار سهام بقیه دنیا بدون آمریکا، یه مقایسه آمریکا و خارج از آمریکاست. یه نکته‌ای که داره اینه که تقریباً از سال 2010 به بعد بازار سهام آمریکا وضعیت خیلی بهتری نسبت به خارج از آمریکا داشته. در سال 2025، ابتدای 2025، بازار خارج از آمریکا وضعیت بهتری دو داشت و ابتدای 2026 هم تقریبا این اتفاق داره میفته و بازار جهان یعنی استاک مارکت بقیه کشورهای دنیا به جز آمریکا بهتر از آمریکا عمل کرده. اینم اون قضیه هست که شاید یک انتقال سرمایه یا یک تنوع بخشی در سبد سرمایه گذاران داره دیده میشه که وزن کمتری رو به سهام آمریکا بدن و وزن بیشتری رو به سهام خارج از آمریکا بدن. انتظار از رشد بازار سهام چین خیلی بالاست و بقیه دنیا ایمرژی مارکت ها وضعیت خیلی خوبی رو دارن فعلا. همه این عوامل هم توی قیمت مس داریم میبینیم، تو قیمت نقره هم که از بخش صنعتی تقاضا داره داریم میبینیم و نقره‌ای که 103 دلار رو در هفته گذشته ثبت کرد کمی از این رشد که در روز پنجشنبه و جمعه هم اتفاق افتاد به خاطر آرامش هایی که در بازار مالی اتفاق افتاد، مشکل تعرفه و جنگ تعرفه هم تقریبا حل شد و از اون عوامل دیگه باعث شد رشد پیدا بکنه. طلا هم همونطور که گفتی شارتشون مشاهده نکردیم تقریبا به 5000 دلار رسید و در هفته گذشته تقریبا 400 دلار همونطور گفتی رشد پیدا کرد و هر روزی که مارکت در هفته گذشته باز شد یک آل تایم هایی برای ماها ثبت میکرد و در نهایت در انتهای روز جمعه هم در سقف خودش تقریبا کارشو به اتمام رسید. در این نکته وجود داره که توی مدیا بیان میشه به خاطر ضعف دلار، به خاطر ضعف دلار مثلا یک قسمت از این رشد قیمت طلا رو به دلار ربط میدن. این چارت مقایسه شاخص دلار از ابتدای 2025 تا الان یعنی در مدت 13 ماه یا در یک سال گذشته که شاخص دلار تقریبا از ابتدای سال 2025 تا سپتامبر سال گذشته اون کورلیشن معکوس یعنی اون عاملی که دلار ضعیف رو داشت طلا رو رشد پیدا می‌کرد وجود داشت، اینجا شاخص دلار رو معکوس کرد، ولی تقریبا از سپتامبر به بعد ما شاهد این هستیم که قیمت طلا راهش رو از حرکت دلار جدا کرده و حتی در برهه‌هایی ما شاهد رشد شاخص دلار همزمان با رشد طلا بودیم، یعنی به اون دایورجنس اصلا ایجاد نشده توی مارکت، اون همبستگی ایجاد نشده و یک دایورجنسی در اصل اتفاق افتاده و الان هم شاهد این هستیم که طلا دائم داره رشد پیدا میکنه، حالا دلار هم نوسان میکنه و شاخص دلار هم حالا کمی کاهش داشته در هفته گذشته، اونم به خاطر بیشتر موارد سمت ین ژاپن بوده. و این خاطر میخوایم بگیم که این رشد قیمت طلا در مقابل همه ارزها هست، اینو دوباره تاکید میکنیم و شاید اگر بخواد اقتصادم مسیرش کمی به سمت کند شدن بره، طلا در مقابل دلار استرالیا خریدن خیلی منطقی تره تا در مقابل دلار آمریکا. ولی به طور کلی طلا همونطوری که حالا تو برنامه قبل بیان کردیم، شاید 2 ماه قبل در مورد نقره 100 دلاری توی مارکت تایم صحبت کردیم که شاید تعجب نباید کرد که نقره 100 دلاری رو ببینیم یا طلای 5000 دلاری و حتی بیشتر میتونیم ببینیم قیمتشو. دلیلی برای کاهش قیمت طلا وجود نداره، حتی این عقب نشینای ترامپ، حتی عدم تنش جدید در خاورمیانه، اینها هم قیمت طلا رو کاهش نداد و باز بیان میشه ریسکای ژئوپلیتیک، ولی اتفاق آنچنانی هم هنوز نیفتاده. پس طلا داره از جایی انرژی میگیره که توی بازار اوراق بلند مدت همه کشورهاست و اون به نظر نیروی خیلی بیشتریه و جایگزینی طلا، اوراق با طلا در سبد سرمایه گذاران یکی از عوامل و حتی بانک های مرکزی یکی از عوامل اصلی رشد قیمت طلا هستش.
درست. چقدر جالب، من خودم فهم کردم که این تضعیف دلار احتمالا یکی از چیزایی بوده که مثلا داشته اجرایی میکشیده طلا رو و نقره رو، ولی خب به نظر میاد که همون قضیه بدهی هست.
اینا اینجوری باید نگاه بکنیم، ما در بازار فارکس تفاوت دلار با یورو یا با ین باعث میشه که ما بگیم دلار ضعیف شده، ولی ما در روز جمعه شاهد این هستیم که طلا در مقابل یورو هم رشد پیدا کرده، در مقابل طلا هم رشد پیدا، در مقابل دلار هم رشد پیدا کرده، شاید در مقابل ین فقط رشد پیدا نکرده. منظور این که خود طلا رو جدا باید در نظر بگیریم، چون قیمت گذاریش با دلار هستش، اون ترم مقابل این قیمت دلار هستش، در از دلار داره پرداخت میشه و طلا خریداری میشه، به اون خاطر میگن ضعفی در دلار شاید تاثیرگذار باشه. ولی همونطور که تو اون چارت مقایسه‌ای دیدیم، خیلی وقتا این رابطه کار نمی‌کنه و در از تقاضای طلا وجود دارد و رشدش هم میتونه انجام بشه. اون کورلیشنی که در گذشته اتفاق می‌افتاده خود این باور رو ایجاد می‌کنه که شاید کاهش ارزش دلار باعث شده قیمت طلا رشد پیدا بکنه، به نوعی هم حالا فیات کارنسی ارزششون در مقابل طلا رشد کاهش پیدا کرد.
درست، خیلی ممنونم. حالا ما توی تیترهایی که فردا به این میپردازیم که تو هفته آینده چه رخدادهای مهمی داریم توی بازار مالی، اما من فهم می‌کنم که توی هفته آینده مهمترین اتفاقی که داریم جلسه فد هست، FOMC هست و اینکه خب احتمال میره که نرخ بهره خیلی تغییر نکنن، اما می‌دونیم که لحن پاول مهمه. کلن با توجه به همه چیزهایی که تا الان دیدیم، انتظار میره که در هفته آینده شاید چه روندهایی باشیم؟
مهمترین اتفاق در هفته آینده اگر رئیس فد رو ترامپ معرفی بکنه و آیا مثلا ریدر یا وارش باشه، اون اتفاق میتونه نوسان در بازارها ایجاد بکنه. شاید اگر آیا ریدر رو ما بشنویم و قطعیت برسه مارکت که معرفی شده و قطعی هسته، شاید باز هم دلار ضعیف‌تر رو داشته باشیم و طلا و بازار سهام بتونن رشد پیدا بکنن، چون یک شخصیت داویش نسبت به آی واش. پس این مهمترین خبری که حتی از فدرال رزرو هم، جلسه فدرال رزرو هم مهمتر هستش، چرا که جلسه فدرال رزرو این جلسه اش آنچنان سورپرایز خاصی نخواهند داشت و تغییری در سیاست های پولیشون انجام نخواهد شد و حتی افراد مخالف با شاید میران باز رأی به کاهش نرخ بهره بدهد، ولی نرخ بهره تغییر نخواهد کرد. سخنرانی پاول هم به نظر اونقدر نمیتونه مارکت رو تحت تاثیر قرار بده، ولی باید ببینیم چه صحبتی بیان میکنن. داده اقتصادی زیاد مهمی هم نیست، کانسومر کانفیدنس آمریکا منتشر میشه، داده سافتی هست، زیاد اهمیت نداره، ولی داده های تورمی اروپا هست که باز اون میتونه توی بازار فارکس تحت تاثیر قرار بده. روز جمعه منتشر میشه، برای ماه ژانویه رو مشاهده هستیم که منتشر خواهد شد. و در مورد دادای اقتصادی، ما هفته بعدتر که دادای اشتغال آمریکا دوباره منتشر میشه برای ماه ژانویه، اون هفته میتونیم بگیم دادای بیشتری وارد مارکت میشه و دیتای جدیدتری میدن و احتمالاً آقای پاول هم اشاره میکنه که ما دادای اشتغال بعدی رو باید ببینیم آیا اشتغال آسیب ببینه و تورم آیا تحت کنترل هست یا نه. و با توجه به تورمی که منتشر شد، 2.8 در کل تورم پی سی ای منتشر شد در روز جمعه برای ماه نوامبر، یه پیشبینی رو من وال استریت جورنال ارائه کرده بود که احتمالاً تورم بعدی که از آمریکا منتشر میشه دوباره رشد تورم رو داشته باشیم به سمت 3%، و این باید ببینیم اتفاق میفته یا نه. بازار کار هم که در شرایط استیبلی هستش. در هفته پیش رو علاوه بر این دیتایی که داره منتشر میشه، حالا بانک مرکزی کانادا هم جلسه داره و تغییر خبر نخواهد داد، ارنینگ کمپانیا هستش که باید ببینیم کمپانیای بیگ تک مثل اپل و بقیه چه ارنینگی رو برای کوارتر 4
همزمان مثلا مال مایکروسافت و مال همه
اینا با هم حتماً آمازون و مایکروسافت و متا و اپل تقریبا در روز چهارشنبه تقریبا همزمان با جلسه فد هم خواهد بود و منتشر میشه. اگر گذشت درآمدی خوبی داشته باشن، باز بازار سهام جهانی میتونن رشد داشته باشن.
خیلی ممنونم آقای رضا پور، ممنونم که با این قسمت از مارکت تایمز همراه بودید.